ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی،
بسم الله الرحمن الرحیم. امام پنجم علیه السلام در میان ائمه علیهم السلام دو تا امتیاز دارند خیلی ارزنده است. یه امتیاز از نظر نسب، امام باقر سلام الله علیه موجب شده است ائمه طاهرین منسوب به امام حسین و منسوب به امام حسن علیهم السلام بشن، و این امتیاز خیلی بالاست و باید بگم یه حقی از امام دوم سلام الله علیه. برای این که امام چهارم دختر عموشون به نام فاطمه را گرفتن و این فاطمه بنت الحسن خیلی مقام داره، به اندازه ای که امام صادق به او می نازد می فرماید مادرم فاطمه از اولیاء الله بود، بعد می فرماید این مادرم آبستن بود به پدرم، پای دیواری نشسته بود، دیوار در شرف خرابی شد. فاطمه گفتن تو را قسم میدم به حق مصطفی خراب نشو، از پای دیوار اومدن عقب، بعد دیوار خراب شد. یعنی امام صادق سلام الله علیه می فرماین مادرم مستجاب و دعوه بوده، به عبارت سیر و سلوکی ها فاطمه بنت الحسن می توانست تصرف ولایی در عالم وجود بکنه. این دختر امام حسن امام چهارم با او ازدواج کرده و امام باقر سلام الله علیه از این فاطمه به دنیا اومده، قضا جدشون حسین است، جدشون حسن است. دیگه بعد امام صادق، امام موسای کاظم تا مهدی روحی فدا همه همینطورن، اینها هم ابن الحسینن هم ابن الحسن، و این امتیاز مال امام باقر علیه السلام است که این نسب را متصل کرده است، یعنی ائمه طاهرین علیهم السلام را متصل کرده است به امام حسن علیه السلام. لذا در زیاراتشونم می خوانیم که یا بنت الحسن والحسین، یا ابن الحسن والحسین، در زیارت معصومه سلام الله علیها، این دختر نمونه در قوم در زیارتش همینه، السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین. این یه امتیازه که امام باقر دارند و سایر ائمه علیهم السلام ندارند. اما یه امتیاز بالاتر از این، خیلی بالا، و اون این است که باقرند. معنای باقر یعنی اون دانه ای که زارع بیندازد در خاک شکفته می شود، ریشه پایین می رود و ساقه بالا می آید. این شکفتن این دانه و بیرون آمدن ساقه، رفتن ریشه در زمین، عرب به او بقر می گوید. و باقر العلوم یعنی اون کسی که علوم اهل بیت علیهم السلام را شکافت، چون شکافتن امام باقر و ساق دادن اون درخت شجره رسید به دست امام ششم، امام صادق، یک شجره طیبه کرد برای تشیع. تشیع از نظر علمی خیلی مستقنی است، سنی نیست که روایت کم داشته باشد. آقایان سنی ها روایت از پیغمبر اکرم از ائمه طاهرین خیلی کم دارند، کتاب روایی خیلی دارند، بیش از ما دارند. صحاح سته، سنن سته، 12 تا کتاب، هر کدامش چندین جلد. این روایت ها 1% هم به پیغمبر اکرم نمیرسه، همه به اصحاب و تابعین. و روایتی که از صحابی نقل شده، از تابعین نقل شده، گردن پیغمبر اکرم میگذارن، خودشون میدانن، خودشون میگوین و میگن که اون چه صحابی گفته است پیغمبر گفته، اون چه تابعی گفته است پیغمبر گفته، پس از پیغمبری. اما شیعه این نیست. شیعه اگر بهار علامه مجلسی داره، همش مال 14 معصوم، مخصوصا امام باقر و امام صادق. استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله عظمای بروجردی می فرمودن عامه در فقه 600 تا روایت بیش نداره و ما 20 جلد کتاب وسائل و شیعه داریم، چکش برای مراجع تقلید. و همه این 20 جلد روایت از امام باقر، از امام صادق. البته سایر ائمه هم روایت فقهی در این کتاب وسائل دارن، اما کمه، عمده امام باقر، امام صادق. 20 جلد کتاب در فقه، لذا فقه شیعه خیلی محکم، مستحکم و پایدار، یعنی روایتش گرفته شده از اهل بیت علیهم السلام. و این کی این علم و شکفت؟ امام باقر. این شجره طیبه علم فقه و علم اخلاق و علم اعتقادات که مثلا در 105 جلد علامه مجلسی نقل کردن، شاگردشون در عوالم 2-3 برابر از این 100 جلد روایت نقل میکند، همه اینها اون که شکفت این دانه علم را، این در گرانبهای علم را، امام باقر علیه السلام بود. لذا خود پیغمبر اکرم اسم امام پنجم را گذاشتن باقر العلوم. جابر ابن عبدالله انصاری میگه که پیغمبر اکرم رو منبر گفتن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خدا میگه از من اطاعت کنید، از پیغمبر اطاعت کنید، از اولی الامرم اطاعت کنید. جابر میگه پا شدم گفتم یا ابن رسول الله اولی الامر چه کسانی هستند؟ فرمود 12 نفر خلیفه بعد از من از اولاد من. و خود پیغمبر اکرم 12 نفر رو شمردن، فرمودن اول علی و اشاره کردن به امیر المؤمنین علی علیه السلام، بعدش حسن پسر او، بعدش حسین پسر او، بعدش علی پسر او، بعدش محمد پسر او، یعنی پسر امام چهارم که اسمشون محمده. بعد فرمودن جابر این علم را می شکافت چه شکافتنی، یبقر العلم بقرا. و فرمودن جابر تو ای را ملاقات میکنی، وقتی ملاقات کردی سلام مرا به امام باقر برسون. و جابر ابن عبدالله انصاری هم پیر مرد بود، کور شده بود، بالاخره خدمت امام باقر رسید و سلام پیغمبر رو به امام باقر رسوند. لقبی هم که پیغمبر اکرم براش گفته بودن اون لقب رو هم به امام باقر عرض کرد که پیغمبر فرمودن این پسر من باقره، امام پنجم، علم را می شکافد مثل اون دانه ای که شکفته می شود، ساقه بالا می آید، ریشه پایین می رود. یعنی تشیع از نظر علم اینجوریه، ریشه دار است، ساقه دار است. و قرآن می فرماید شجره طیبه، این شجره طیبه در قرآن یعنی تشیع، در روایات فراوانی داریم یعنی تشیع. مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. مثل تشیع مثل اون دانه ایست که شکفته می شود، ساقه ها بالا می رود، اون درختی که ساقه هاش بالا می رود، ریشه ها در اعماق زمین فرو می رود، دیگه هیچ بادی نمی تواند اولا بلرزاند. اما این ساقه ها میوه ها دارد، این شاخه ها میوه ها دارد، اونم میوه های همیشگی. یعنی علم 14 معصوم که امام باقر سلام الله علیه این درخت را شکفته است و امام صادق این درخت را درخت کهنی کرده است، از نظر اعتقادی از نظر علمی ریشه داره. بارها همین امام باقر سلام الله علیه در میان شاگردها، در میان سنی و شیعه همین را میفرمود، میفرمود ای مردم هر چه بگویم از پدرم امام چهارمه، هر چه امام چهارم بگوید از پدرش امام حسینه، هر چه امام حسین بگوید از برادرش امام حسنه، هر چه امام حسن بگوید از پدرش امیرالمؤمنینه، هر چه امیرالمؤمنین بگوید از پیغمبر اکرم محمد ابن عبدالله. و هر چه رسول گرامی بگوید از خدا. و این شجره طیبه خیلی اهمیت داره. جوانها خیال نکنید که به این سادگی این روایت رو به دست ما رسیده. خیال نکنید مثل این زمان الحمدلله که مراجع میتونن منبر برن درس بگن، میتوانن کتاب بنویسن، رساله بنویسن، روایت بنویسن. نه، هر کدام این روایت ها به اندازه خون جگر روی اون خورده شده تا توانسته شده از این نسل به نسل دیگر، از اون نسل به نسل دیگر تا به ما برسه. خونه ها داده شده. این طلبه های امام باقر رو دست می گرفتن، دست جمعی زندان می کردن. اون زندانی که سردابی بود، نه روز از شب تمیز می دادن، نه شب را از روز. نمیری در کتاب حیات الحیوان میگه که در شبان روز یه دانه نان جو که دو قسمش خاکستر یه قسمت جو بود به اینا میدادن. خب معلومه زود میمیرن. این یه دانه نان جو دو قسمت خاکستر یک قسمت جو میکشد دیگه. اون وقت وقتی این مثلا در یکی از این زندان‌ها 54 نفر از شاگردای امام باقر بودن، اون وقتی که یک کدام میمرد نمیمدن این جنازه رو ببرن. این 54 نفر جایی رو نداشتن برای اینکه برن تجدید وضو بکنن. بوی گند هم از فضولات و هم از این مرده ها. بعد همه اینها یکی پس از دیگری می مردن. بعد از اون قبر اینها قبر دست جمعی می شو. یعنی خراب می کردن این سرداب روی سر اینا. این قضیه خیال نکنید یکی دو تا ده تا، نه، فقط بنی امیه بعدش بنی العباس. قضیه کربلای فقط نبود که قتل عام کردن. شیعه همیشه قتل عام می شده، همیشه دشمن داشتن. اما اون وقت برای این که امام باقر می خواستن تشکیل حوزه بدن، امام صادق تشکیل حوزه می دادن و معلوم شجره طیبه تشیع را می خواستن در عمق جان همه بکارن، دشمن اینها زیاد بود. اون وقت با امام صادق کم می توانستن، با امام باقر کم می توانستن تعرض بکنن. از همین جهت هم بالاخره اینها را می کشتن مخفیانه، یعنی با سم. اما تعرض به غیر اینها دیگه میشد بکنی، یعنی اون سختی رو نداشت. از همین جهت دست جمعی طلبه ها رو میگرفتن. جرم چیه؟ منبر امام باقر. جرم چیه؟ قال رسول الله، قال الباقر و قال الصادق. و میکشتن. این کشته ها برای چی؟ برای اینکه بتونن 400 کتاب بنویسن. همین طلبه های امام باقر، امام صادق 400 تا کتاب نوشتن به نام اصول اربعه معه که سنی ها کتابخانه ما را آتش زدن در کتابخانه کوخ و همه کتاب ها سوخ. اما بالاخره این کتاب هایی که الان در دسترس ماست اینا از اصول اربعه معه است. زحمتشو اونه کشیدن. عرض کردم اینجوری که یه دینار نداشت بده و الا هر روز یه دینار میداد درس میره. هفته نمیتونست درس بره دیگه این کار رو میکرد، میرفت عملگی تا یه دینار جمع میکرد. تا یه دینار جمع میشد گرسنگی میخورد ها، میمد میداد به اونها و میرفت درس امام باقر، درس امام صادق. اینم به طلبه ها بگم، اما مواظب بودن عالم رو سرشون خراب بشه، هفته فعلگی برن اما نرن درس دشمن. و این روایت ها اینجوری به دست ما رسیده و امام باقر باقرش بود به قول پیغمبر اکرم، یعنی اون که این دانه رو شکفت، ریشه رفت پایین، ساق آمد بالا و بالاخره مهیا کرد برو امام صادق، که امام صادق این درخت کهن را از میوه اش استفاده بکند و بالاخره این شجره طیبه قرآن را امام صادق شاخه ها بدهد و بالاخره 300,000 روایت درست کند و بالاخره با این همه زحمت ها اصول اربعه معه به مراجع تقلید ما بدند و این کتاب وسائل و شیعه و نظیر اون بشد، در اخلاق اون کتاب علامه مجلسی و نظیر اون بشد و همچنین در اعتقادات، همه اینها شکافنده امام باقره. لذا امام باقر به همه تشیع خیلی حق داره، به اندازه امام حسین حق داره. امام حسین علیه السلام خیلی کار کردن با خون مبارک خود و اصحاب، با اسارت عیال توانستن این شجره طیبه تشیع که تقریبا خشکیده بود، این خشکیدن اسلام عزیز را، حتی امام حسین می فرمود و علی الاسلام السلام، اسلام اصلا در پژمردگی، خب اسلام را ایشون زنده کرده. اما اسلام منهای فرهنگ، فرهنگشو کی داد؟ پسر امام حسین، یعنی امام باقر، یعنی امام صادق. لذا به اندازه امام حسین امام باقر به ما حق داره، مخصوصا به ما طلبه ها. امام باقر، امام صادق به ما طلبه ها خیلی حق داره. یه معجزه هم از امام باقر بگم برای همه تون، و اون معجزه این مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که ابو بصیر یکی از اون طلبه های خیلی وارد بود. 30,000 روایت از امام باقر و امام صادق داره و بعضی از این روایت ها از اسرار شیعه هم هست. این کور مادرزاد بود، یه دفعه اومد خدمت امام باقر، شاید هم مخواست شوخی کنه، برای اینکه اینها خیلی مقام داشتن، راضی بودن به رضای خدا 100% در مقابل ائمه طاهرین تسلیم بودن 100%. من خیال میکردم میخواد شوخی کنه، گفت یا ابن رسول الله، شما میدانم قدرت خدایی، میدانم علم شما علم خداست، میدانم خدا تجلی کرده است با اسما و صفاتش، همه حتی اسما و صفات مستعصره شما پیدا شدی، اینا را میدانم. همین جوره؟ امام باقر فرمودن بله. گفت خب اگه این جوره شما قدرت دارید مرا بینا کنید، خب بکنید، چرا من کور باشم؟ تا این حرف زد، امام باقر سلام الله علیه دستای مبارک گذاشتن روی چشما، برداشتن، بینا شده بود. بعد به ابی بصیر گفتن بینا شدی، چند سالی هم تو دنیا بینا هستی، اما اینم بهت بگم، روز قیامت پشیمون میشی، برای این که اگه کور بمیری به اندازه ای پاداش داری هر روز تو، که حسرت میخوری چرا من بلا بیشتر نداشتم. از امام باقر روایت زیاد داریم، از امام صادق هم داریم، به قول مرحوم آقای نخودکی چه خوب گفته، گفته این مؤمنین همیشه نق میزنن، تو دنیا نق میزنن خدا بده بده، در آخرت نق میزنن خدا چرا دادی چرا دادی. و انصافا اینجوری فقرا، در روایت داریم فقرا، کسانی که مشکل دارن، کسانی که راسی مصائب یکی پس از دیگری براشون میاد، اگر صبر داشته باشن، اگر حالت رضا و تسلیم داشته باشن، در روز قیامت به اندازه ای به اینها داده میشه، اینها میگن ای خدا، ای کاش هر روز با قیچی با مقراض ذره ذره می شدیم، دو دفعه زنده می شدیم تا الان پاداش بیشتر داشته باشیم. امام باقر بهش گفتن خوب بینا شدی، اینو من میگم ایشون نفرمونده دیگه، در روز قیامت نق نزنی به من که چرا چشم دارم کردی ها، بدون که در روز قیامت پشیمون میشی. برای این که هر فقیری، هر مشکل داری، هر مصیبت داری، اگر راستی مقام صبر داشته باشد، در قیامت خیلی وضعش بالا. اگر هیچ وضع نداشته باشه جز این، در روایات داریم خدا از این عذرخواهی میکنه، بعد میگه بنده ام، نه اینکه تو رو دوست نداشتم، نه میخواستم سیر بلا، سیر مصائب، تو به مقامی برسی، به این مقام که میبینی و بدون حساب کتاب بهشتش میبره، بدون حساب کتاب زیر لوای حمد اگه لیاقت داشته باشه، اگر به وظیفه عمل بکنه، اهمیت به واجبات، اجتناب از گناه، اگه اینجورا باشه زیر لوای حمد و یه لیوان آب از امیرالمؤمنین از حوض کوثر. دیگه اگر زشت زیبا میشه، اگر پیر جوان میشه، هر صفت رذیله ای دارد، ما از این میکنیم و بالاخره یک انسان کامل میشه و حتی جاهل عالم میشه و یه انسان کامل، بعدم این انسان کامل را با انسانهای کامل نظیر اهل بیت بهش میبرن.
حق داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما، حق داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما، خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد صلی